اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة والسلام على خیر الانام خاتم الانبیاء محمد و السلام و علی آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز انشاءالله خطبه 15 رو میخونیم و من کلام له علیه السلام فی ما رده علی المسلمین من غطای عثمان. خب اموالی را حضرت علی علیه السلام به بیت المال مسلمین برگرداند. اون اموال زمین‌های اهدایی عثمان بود و در این رابطه حضرت سخنانی دارد. سخنانی گفتند در رابطه با حیف و میل بیت المال و بعد اون اموال رو برگردوندند. من کلام له سخن حضرت است فی ما رده در مورد اون اموالی که برگردوندند به تمام مسلمین، به بیت المال مسلمین، من غطای عثمان، از زمین های اهدایی عثمان. قطعه جمع قطعه است، اموال غیر منقول را میگویند قطعه و اون مورد بارزش قطع زمین هاست. خب این که حضرت در این خطبه اینجور شروع شده و الله لو وجد تو قد تو وجد به نسا، این خطبه یه مقداری طولانی تر بوده است. زمانش هم روز دوم خلافت است. روز دوم خلافت حضرت این چوری گفتن، این مطلب رو ابن عباس نقل میکند که الا ان کل قطیعت اقطعها عثمان، بدانید هر زمینی را که عثمان از بیت المال به این و آن اهدایی داده است و کل مال اعطاه من مال الله، و هر مالی که هدیه داده این جزء مال الله است، از بیت المال داده، لازم نیست حتما غیر منقول باشد، هر چه باشد، فهو مردود فی بیت المال، این اموال برمیگردد به بیت المال، فان الحق القدیم لا یبطل شیء، این یک حقی است ولو در قدیم بوده است، هیچی آن را باطل نمی کند. زمان و گذشته زمان دلیل نمی شود که حیف و میل بیت المال را نادیده بگیریم. و کل مال بله ولو وجد تو قد تزوج به النساء، و اگر بیابم که قد تزوج به النساء، که از این قسمت اشتر نهج البلاغه آمده است که والله لو وجد تو، به خدا و قسم اگر بیابم این اموال را قد تزوج به النساء، که زنان توسط آن ازدواج کرده باشند و ملک به الاماء، یا کنیز توسط آن اموال به ملک در آمده باشد، در عدتو آن اموال را من برمیگردانم. این نکته ادبیاتی، این نساء مؤنث است، تو زوجه مشهور است و نساء هم نائب فاعل مسند الیشه، چرا اینجا تو زوجه مذکر آمده است با اینکه نساء چیه مؤنث است؟ جوابش اینه که در سوره یوسف آیه 30 هم آمده قال نسوتون فی المدینه امرأت العزیز تراود فتاها، هر چه در اونجا جواب میدید اینجا هم جواب بدهید. یک بحث هست در ادبیات که خود در ادبیات مرسوم این کتاب های موجود نیست، کم پیچیده‌تر است، که گاهی یک کلمه ای لفظش مذکر به مؤنث بودن را می فهماند. مثلا لفظ رجال، این خودش خود این لفظ مردان است دیگه، این مذکر بودن را می فهماند. کلمه نسوه و نسا خودش یه خود همین کلمه مؤنث بودن را می فهماند. خب شما به توجه به معناش که نگاه میکنید میبینید خب یعنی هم لفظ مؤنث باشد هم معنا، هم لفظ مذکر باشد هم معنا، نه نمیشود، یکی رو باید حساب کرد. این نسبتون چون لفظش به معنی زنانه است، شما از اون جنبه دیگر باید مذکر حسابش کنید. کما اینکه رجال لفظش مذکر است، از جنبه معنا شما باید چیه؟ مؤنث حسابش کنید. لذا میگید قالت رجالون، میتونید بگید، نه که حتما باید بگید، میتونید بگید، میتونید بگید قالت رجالون با توجه به اون معنای ترد شده از لفظ. اگر لفظ مذکر باشد معنا را ترد میکنه، لفظ مؤنث باشد معنا را ترد میکنه، دو وجهی میشود، لذا اشکالی ندارد. پس خاصتاً در این دو کلمه نسبه و رجال دقت کنید، نسبه لفظش مؤنث بودن را میفهماند، دیگه معناش دیگه مؤنث نخواهد بود. رجال لفظش مذکر بودن را میفهماند، لذا معناش مذکر نخواهد بود. از نظر ادبیاتی جمع بین لفظ و معنا نمیشود، از نظر تأنیث و تذکیر. لذا اشکالی ندارد بگوید غالت رجالون، و اشکالی هم ندارد بگید قاله نسبتو. این از این باب است. به خدا قسم اگر بیابم که زن با این اموال ازدواج کرده باشن و کنیز خریده باشن، برمیگردانم. اساس روش ما، روش عثمان این بود، حیف و میل به تولمال از این طریق تعریفش میکردن، از این طریق یارگیری میکرد. روشش اصلا این بود، حکومت داریش این بود. خودش که مرد چه همه اموال داشت، 150,000 دینار و 1,000,000 درهم بعد در خزانهش بود، اموال شخصیش. ارزش املاکش 100,000 دینار بود، علاوه به اسبا و شترهای فراوانی که داشت. برادر شیری و رضاییش وقتی غنیمت آوردن از آفریقا، 1/5 تمام غنایم رو داد به هم برادرش، گوی مال تو باشد. خب طرحه وقتی کشته شد 2,200,000 درهم داشت و اراضی و کشاورزیش هم 30,000,000 درهم میارزید. زبر 11 خانه داشت در مدینه، فقط 2 تا در بصره، 1 در کوفه، 1 در مصر. 4 تا هم زن داشت. سلس مالش که گذاشتن کنار، وقتی تقسیم کردن به هر زنش 1,200,000 ارسیه رسید، حالا یا درهم یا دینار. زبر یه خانه در بصره داشت که مسعودی میگه تا این زمان سال 332 هنوز این خانه برقرار است و بازرگانان میان و میرند. 50,200,000 درهم یا دینار اموال زبر بوده وقتی مرده. عبدالرحمن ابن عوف پس از مرگش 2,688,000 دینار یا درهم میگن داشته، مختلف نقش شده دینار یا درهم. کتاب ها از حیف و میل هاش میشه نوشت و در تاریخ گفتند. فقط این چند تایی که جز راغبا حضرت خواستن خودشون قرار بدن من عرض کردم، طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف. روشش اصلا این بود. حضرت در خطبه 130 به ابوذر دارد، وقتی ابوذر را به تبعید میبرند که ابوذر لو قبلت دنیا هم لأحبوک لو قررت منها لأمنوک، اگر قبول میکردی از دنیای اونها که دوستت داشتن، اگر تو هم یک چیزی میخوردی که بهت امان میدادند. روشش این بود. حضرت میفرمد نه، من اگر ببینم با این اموال بیت المال ازدواج کردن کنیز خریدن، برمیگردانم. چرا؟ فإن نفع العدل سرتا، یعنی لأن نفع العدل سرتا، چون در عدالت یک وسعتی است. انسان به صورت وسیع و گسترده میتونه اجرا عدالت کند. در حکمت 437 هست، وقتی پرسیدن از حضرت که عدالت بهتر است یا جود، فرمود به 2 دلیل عدالت. اولا جود خلاف عدالت و از او شفی موضع است، یکی دیگه حق کسی رو خورده، شما یکی از جای دیگر پول میدهید. این خلاف وضعیت رسمیشه. و دوما شما تا چقدر میتونید جود کنید؟ تازه از مال خودتون اگه باشد، از بیت المال که حق ندارید. اما عدالت، هر که مظلوم واقع شده بیاد حقشو بگیرد. فین فی الاهل ساعتا، در عدالت یک میدان وسیعی است. در قرآن الحکم دارد من تعد الحق ذاق مذهبو، اگر از حق کنار برید، بی عدالتی بکنید، ناحقی بکنید، در تنگنا قرار میگیرید شما. اما عدالت، هر که حقش خورده بیاد بگیرد. و من ذاق علیه العد فالجبرو علیه اذق، هر کسی که عدالت بر او سخت آید، ظلم بر او سخت‌تر. اگر میدان پیشرفتتون با عدالت سخت است، بدانید میدان پیشرفتتون با ظلم سخت‌تر است. وقتی به عدالت، ای حکام به عدالت شما عمل بکنید، هم مظلوم ها میگن حق ما رو دادن، ظالم ها هم میفهمن که بی خود گرفته بودند. اما اگر بی عدالتی بشود، خب مظلوم ها شورش میکنن، حتی ظالم ها هم باش کنار نمی آیند، کما که طلحه و زبیر با عثمان کنار نیامدند. امام صادق فرمود خداوند به پیغمبری در زمان خودش وحی کرد که برو به فلان پادشاه دیکتاتور بگو انی لم از تعمل که علا صفک دما و اتخاذ الاموال و انما استعمل تو که لتکف و انی اصوات المظلومین. خورو اگر پادشاهی دادیم برای خونریزی و دزدی نبود، بله این بود که به داد مظلوم ها برسی. فانی لن ادع ظلامتهم و ان کانوا کفارا. مردم ولو کافر باشند، اگر ظلم کنی انتقام میگیرم. الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر میماند ولی با ظلم میماند. بعضن میگن این حدیث هست و بعضن میگن نه، این استنباط شده از این جور روایات هست که ما حق مظلوم رو میگیریم ولو کافر باشد. حاکم حق نداره ظلم کند ولو به مردم کافر. من ذاق علیه العدل، اگر پیشرفت نکند حاکم با عدالت و براش تنگ باشد میدان عدالت، فالجغلو علیه اضیق، ظلم بر او سخت‌تر است. این همه مظلوم برمی‌خیزند به شورش، تازه ظالم هم میدونه که تازه کی داره رفتار میشه. بعد با ظلم کردن و اهدا کردن اموال بیت المال، چهار نفر دوست طرفدار عثمانی ها میشوند. اما روش علی علیه السلام نیست. در هر صورت این دستور عمل اجرایی شد. از داد فرمود من برمیگردونم، فرمود برید به خانه عثمان، هر چه اولا اسلحه است که ممکن علیه مردم استفاده بشه و جمع کنید، که باز از اونجا اسلحه بر ندارن علیه مردم. ثانیا تمام اموالی هم که بیش از بحث‌های شخصی است، میفهمید بیت المال است، اونو همه رو جمع کنید. حالا یک سری اموال در حد مسائل شخصیشونه دست نزنید، یک سری تسلیحات هم حتی در حد شخصی است به هم کار نگیرید. وقتی ریختن این اموال رو جمع کردن، امر آس در شام بود، خبر بهش رسید، یک نامه به معاویه نوشت که معاویه ما کنت صانعاً فصنع، هر کار دلت میخواد بکنی بکن. که علی همونطور که یک شاخه درخت رو پوست میکنن باش عصا درست میکنن، پوست کرد، هیچی نگذاشت برای عثمان، یه فکر برای خودت بکن. اصلا کلن روش علی علیه السلام همینه. فرمود من پیروزیم با عدالت، پیش رفتن با عدالت، دوستیابیم با عدالت. مثل عثمان نیست، اونها با حیف و میل بیت المال بیان تعریفشون کردن. حالا نمونه رو بیاریم. به سیرت العادل یغهر المناوی، در همین نهج بلاغه است. من با روش عادلانه دشمنم رو به زمین میزنم. وقتی آدم کجی، یک شلیک جرمی هم لازم داره، یک کجی دیگر، این دو دیوار کج هم دیگر را نگه بدارند. اگر ما کج نیستیم چرا از راه کجی بریم جلو؟ با روش عادلانه من دشمنم رو زمین میزنم، رسوا میکنم. ما امرت البلاد به مثل العدل، شهر اگر میخواد آباد بشه کشور با عدالت، با حیف و میل و بخش و بزد و بخشش نمیشه برد. این سخن زیبای حضرت رو ببینید در قرار الحکم، مثل یکن مرکب و کر عدل فمن رکبهو ملک. اون مرکب پیشرفته باید عدالت باشد. اگر تو سوار بر مرکب عدالتی، ملک، برو پادشاهی کن، برو حالا حکومت کن. پیشرفت با این مرکب عدالت، دشمن شکنی با عدالت و جلب دوست. در جلسه گذشته گفتیم حضرت مردم بسته، میگه مردم بسته، شما خیلی بدسلیقه اید، آمدید این آب شور و تلخ اینجا هست و بعد هی موج میزند تو خانه هاتون، این آب آمدید اینجا استقرار پیدا کردید، این بس سلیقه ای شما. از عقلتون هم درست استفاده نمی کنه. دو، و اونجا که باید فریاد باشید ساکتید. سه، اینه که علی رو نمیخواید. علی رو آزاده ها، خوش سلیقه ها، اونایی که از عقلانیشون استفاده میکنن اونا میخوان. حضرت میفرمود من یار اینجوری، من یار عاقل آزاده خوش سلیقه میخوام، من با عدالت میخوام دشمنم رو بزنم، با عدالت میخوام کشورم رو آباد کنم، با عدالت میخوام برم جلو. ولی خب حکام دیگه اینطور نیستن. این من اسخف حالات الولاد این در صالح نفس، چقدر سخیف از این حال مسئولین. ان یوزن بهم حب الفخر و یوز امر و ملکه، که تصور میشه که دوست دارن تعریفش میکنید، حال آدم به هم میخورد. این چه وضعیه؟ سخیفترین وضعیت همینه. آقا به جایی رسیده تعریف هم کنید. خب تعریف کردن خرج لازم داره، پول میخواهد. اما خود حضرت ببینید، لو شئت لهتدیت طریق، من اگر بخواهم میتونم اسد تصفیه شده داشته باشم، از مغز گندمدان تهیه کنم، بافته ابریشم داشته باشم، ولیکن هیهات من حرص و طمع من رو به اینها اینجاها بکشوند، ولعل بالحجاز او بالیمام من لا طمع له فی القرص، شاید در دورترین نقطه کسی باشد، گرسنه باشد، ولا عهد له بالشبع، تضمینی نباشد سیر بشود. من سیر بخوابم مشمول این شعر شاعر بشم، حسب و کدا و ان انتبیت به بتنتین و خولو که اکبادون تهنو الارغید، بس از همین درد تو را که شب سیر سیر بخوابی، اطراف شما گرسنه‌هایی باشند که ظرف پوستی نداشته باشند، که اگر یک غذایی بود در اون ظرف بریزند. اغنا و نفس من نفسی، خودم رو قانع کنم، بن یقال هادا امیر المؤمنین، اسمم امیر المؤمنان باشد، ولا اشارکم فی مکاره در او اکون اصفتن لهم فی جشوبت الاش، اما امیر سختی هایشان نباشم. این روش حضرت علیه السلام است. نزاب مالک در نامی 31 دارد، لا تخت ان لعدن من هاشیتک و هامتن قطیعتا، نکنه به یکی از دوره بر یا زمین اهدایی بدهی ها، فیکون و محن ادالک لهم دونک فیکون و مهن و ذالک لهم دونک، و کیفش برای اوناست و عیبه علیه فی دنیا و الاخره، ننگش برای تو هم در دنیا هم در آخرت. لذا حضرت خوبم میگه بیاد به پاسخگویی حاضرم، چون همش به عدالت عمل کرده. لذا حضرت میگه من دربان ندارم، بیاد بگید، چون میخواد به عدالت عمل کند. اما اگه غیر این بود پاسخگو نخواهد بود، چون بهش اشکال میگیرن. 10 دربان میذارن که نکنه سلطان را ببینند، چون علایم وقتی از دوزی ها گفته بشه بعد دور و بری سلاطین رو میآیند. اینا همینطور زنجیره‌ای به هم مرتبط است. ابن عبدالعدید میگه حالا شاید میشه توجیه کرد که عثمان صله رحم انجام داده است. آقای ابن عبدالعدید، تو که علی شناسی، مگر عقیل برادر علی علیه السلام نبود؟ چطور رفت آیکت با او؟ در خطبه 224 دارد عقیل آمد از شهرش فقر میبارید، والله لقد رأیت عقیلا و قد املق حتی استماحنی من برکم سا. 3 کیلو گندم میخواست از گندمای شما. حضرت اموالش نمون شده بود. کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. خب حالا از بیت المال میخواد. رأیت سبیانه و شعث شعور غبر الالوان من فقرهم، چهره فقر رو در رنگ و پریشانی موهای بچه ها من دیدم. هی آمد و رفت و آمد و رفت، من گوشم و جلوش بردم، فکر کرد میخوام دینم رو بهش بفروشم. آهنی دار کردم به دستش نزدیک کردم، فریادش بلند شد و کادن یحترق من میسمه ها، نزدیش بود بسوزد نسوخت. بعد حضرت بهش میگه خب ناراحتی؟ در هر صورت از این آتشی که به شوخی داغ کردم من ناراحت نباشم از اون دوزخ؟ در هر صورت این روش علی علیه السلام است. این نکته را در خاتمه بگم. حضرت در مورد عثمان فرمودنی، عثمان اگر قبل از این که بالوپرش در بیاد و قدرت بگیرد میکشتنش به نفعش بود، قبل از این که به قدرت برسد، اگر میمرد میکشتنش شاید آخر خلاص اهل نجات میبود. حالا با این جنایتش میخواد چیکار کنه؟ این حرف رو در مورد هر حاکمی که بخواد عثمانی عمل کند باید گفت، قبل از این که به حکومت برسه اگر بمیرد به نفعشه، ولی اگر رسید پیشرفتش با عدالت باید باشد، دشمن شکنیش باید با عدالت باشد، بدش بیاد از این که تعریفش کند. و الا بمیرند بهتر از این است که حاکم بشند، به نفعشون است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.